سختی میکنند. در مسابقه دیروز توسط بین تیم های رویال چلنجرز بنگلور و تیم کلکتا کینگز، تیم رویال چلنجرز بنگلور با تفاوت 82 دوش بر تیم کلکتا کینگز برنده شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم نصرت پارسا میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
برام و یاد خداوند یکتا مهربان، سلام و عصرتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، صحتمند باشین. به برنامه فکر نو خوش آمدین. ما نصرت پارسا با همکاری همکار تکنیکیم رامین کاکر این برنامه را تا ساعت 16 میزبان شما هستیم در این برنامه. و موضوع برنامه امروزی را اختصاص دادیم به محیط زیست، وضعیت محیط زیست در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل پایتخت افغانستان، که کابل در سالهای اخیر یک از پایتخت‌های آلوده جهان محسوب شده که به گفته مسئولان صحی سالانه شمار در اثر به امراض مختلف که ناشی میشه از آلودگی هوا مبتلا میشن و شمار هم قربانی ی وضعیت میشن، یعنی از بین میرن. ما دو مهمان در این برنامه خود داشتیم و تماس های شما شنونده های عزیزم خود داشتیم. مهمانان ما عبدالهادی اچکزی رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله با ما خود بودن. و شنونده های عزیز شما میتونید که در برنامه تماس بگیرین، در جریان برنامه نظریات پیشنهاداتتان را به خاطر کاهش آلودگی محیط زیست شریک بکنین. ما همچنان سوالاتی که اگر از مهمانان ما داشته باشین، شماره تماس 0700-822-729-799-2035-40 به این دو شماره میتونین تماس بگیرین. آقای عبدالهادی اچکزی با ما هستن، صحبتار از آقای اچکزی شروع میکنیم. آقای اچکزی، میخواستم در اول به عنوان یک نهادی که در بخش محیط زیست فعالیت میکنین، فعلا چگونه است وضعیت؟ داره هوا به طرف سردی میره و همه ساله در فصل سرما وضعیت محیط زیست در کابل چندان خوب نمی باشن، نگران کننده خونده میشه، فعلا وضعیت چگونه است؟
سلام به شما و بیننده های عزیز. بله، ما نیاز داریم شبکه رضاکاران محیط زیست که در بخش محیط زیست فعالیت دارد و در حدود 8 ماه میشه کمی شبکه را در کابل ایجاد کردیم. قسمی که ما شما میفهمیم که پارسال آلودگی هوا در کابل یکی از اغیزمندترین و یکی از مضرترین بخش بود که یک تجربه خیلی سخت و چیز ما داشتیم و طوری که سالهای دیگه ما تجربه تلخ ازی داریم. به اساس این نهاد رو ما ساختیم که نهادهای مختلف و افرادی که متخصصین هستند و در بخشای میتیزیس فعالیت میکنن با ما یک جای شوه و یک جا ما با بخش میتیزیس و جلوگیری از آلودگی هوا فعالیت داشته باشیم. و در قسمت دیگر طوری که ما شما میفهمیم که اداره ملی حفاظت میتیزیس که از ادارات دولتی حکومت افغانستان است، اونا مسئولیت دارد که در بخش آلودگی هوا فعالیت خود انجام دهد. به این اساس یک چیزی که اونا داره است که اونا یک اداره پالیسی ساز است، نه اداره تطبیق کننده. برای ادارات مختلف تطبیق کننده و اجرایی اینا پالیسی های مختلف جور میکنه و برایشان و برای اجرا برایشان روان میکنه. و در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا فعلا ما شما در جریان هستم و می خواهیم که در افغانستان و در تمام جهان البته محیط زیست گرد است یا تغییر اقلیم یکی از موضوعاتی است که در سر خط هر کشور می باشه و اگر از کشورهای پیشرفت است و اگر در حال پیشرفت هستن اینا در بخش تغییر اقلیم و محیط زیست فعالیت خود در سر اول پلان خود می گیرن. به این اساس در افغانستان امی داره جا شده ولی متاسفانه که بخش اجرایی صلاحیت اجرایی برش داده نشده و نهادهایی که در اینجا فعالیت دارد شاید نهادهای مختلفی باشه. نهادهایی که در این بخش کار میکنه بو اساس یک عمل دستاوردی کلی ندارن که سالی میز بمانه که در این بخش کار شده و در این بخش دستاوردی ما داشتیم. چون جلوگیری از آلودگی هوا یا هم آلودگی هوا یک از موزرترین که بیشتر موزر از مرض که فعلا ما شما دامید جهان داریم کرونا است از او است. بخاطر که کرونا یک مرحله داره یا دو مرحله داره یک سال دو سال می باشه پس گم میشه. ولی محیط زیست و یا هم آلودگی هوا یک بود است که بغیر از تلاش های کشورهای البته تلاش های بسیار مستقر بسیار زیاد این فایده بگویم هیچ بخی کاهش نمیافتم. به این اساس البته ما میتونیم اگر به حساب تخصصی بگویم که امی آلودگی اصلا به چهار نوع است. یک آلودگی هواست، آلودگی زمین است و آلودگی آب است و آلودگی صدا است. به این اساس تنها در افغانستان که ارزش داده میشه و زیاد سرشان توجه میشه ای آلودگی هوا است. آلودگی آب بجای شنمنده، آلودگی زمین بجای شنمنده و آلودگی صدا بجای شنمنده. ولی در کشورهای پیشرفته دمیچار با دمیچار بخش نهادهایی هستند که زیاد کوشش میکنند که جلوگیری از اونا گرفته بگیرن.
بسیار زیاد تشکر. شما باشین پشت خط اچکزای صاحب آل دکتر صاحب میخواستیم صحبت از اونا رو هم داشته باشیم. جناب دکتر صاحب چقدر مضر است؟ تا چی حد زیانبار است آلودگی هوا یا وضعیت بد محیط زیست از نگاه طبی مهربانی؟
نصر جان سلام به شما، سلام به
علیکم سلام
ما امید همیشه صحتمند باشن. طوری که شما آگاهی دارین آلودگی هوا یکی از موضوع های کلان در جهان است. همون تازه ترین سروی را که ما مطالعه کردیم تقریبا در تمام دنیا 4.2 میلیون اشخاص از اثر آلودگی هوا مصاب بعضی امراض میشه. امراض معمولی را که ایجاد میکنه او عبارت از یک مریضی زیاد معمول است که او را ما به نام COPD یاد میکنیم، Chronic Obstructive Pulmonary Disease. یک مرض دیگه است که بنام
امو اصطلاح عامش اگر بگوین دکتر صاحب
مریضی است که طرق تنفسی امو مسیر طرق تنفسی تنگ میشه.
همین ما که مردم عام سینه بغل که میگن امی است.
بله سینه بغل است، تقریبا سینه بغل است. بله امو طرق هوایی مسیرش محدود میشه، تنگ میشه و در نتیجه که اعراض نزد مریض ایجاد میشه. یک مریضی دیگه که زیاد معمول است وی عبارت از برانکیال اسما که هوای آلوده یا هوایی که دارنده گرد و غبار بیشتر باشه این مصاب میشه به برانکیال اسما. و همین ریزش های فصلی را که شما میبینین، مریضایی را که ما در معاینه‌خانه خود میبینیم اکثرشان از اثر آلودگی هوا مریضیشان بیشتر میشه. از این لحاظ آلودگی هوا اکثر امراض ایجاد میکنه. حتی تازه ترین تحقیقاتی نشان داده که بعضی امراض قدیمی میتونه از اثر آلودگی هوا ایجاد شه.
بله سلامت باشین دکتر صاحب، شما باشین منتظر. جناب چکزای صاحب منابع آلوده کننده هوا در افغانستان مخصوصا در کابل کدام ها می باشه که بیشتر هوای کابل را آلوده کرده یا آلوده میکنه؟
بله در افغانستان اداره ملی فضای محیط زیست چند روز قبل یک سروی داشتن و این را نشر کردن که در افغانستان در 30% بین المللی هست که از سوخت مواد غیر تصفیه یعنی مواد خام استفاده می کنند و فیلتر دود به منزله و فیلتر منزله نصب نکده باشند. و در 25% وسایط نقلیه هست که در ایجاد یا دود تولید میکنه یا ماشینشان خراب میباشه و یا انجنشان هر چیز خراب بود دود میکنه در سرکا میره و این باعث آلودگی هوا میشه. و سوم 20% درصد فعالیت های صنعتی هستن که در افغانستان انجام میشه. یعنی فعالیت های صنعتی هستن که ما میبینیم دود برای دود جهان اگه ببینیم افغانستان مقایسه با جهان به کشور دیگه بکنیم اونا یک دو جام فرقای صنعتی هستن ولی اونا یک رقم فیلتر برای تصفیه دود نصب کردن. وقتی که دود از فیلتر میره دود سیاه به سفید تبدیل میشه که او مضر نه به محیط است و نه هم قوار آلوده میسازه. و همچنان در 115% سرکه و کوچه های خامه است که همی کوچه ها است و سرکه خامه است که اینا چیز میشه دود از او تولید میشه و امرکم اوار الوده می سازم. و بخشی است که نبودی صحت سبز است افغانستان. این یک چالش بسیار بزرگ است اینجا که ما دو مناطق و دو پاز جایه چیز نداریم، همی صحت سبز نداریم و عدم رعایت فرهنگ شهری است که این یک بخش مهم است که فعلا آگاهی همه مردم دی بخش خوب نیست و مردم نمی فهمه که در بخش مدیریت زوال هست و بخش رعایت کردن امی کثافت اگر بگویم و رعایت کردن صحه سبز خانه خودشان است اگر همه در این بخش مردم نداره. و همچنان نبود سیستم کانالیزاسیون در شهری، کانالیزاسیون شهری است که یک چالش مشکل کلان است که ما رو بروستن در افغانستان. اگر بگم منابع آلودگی هوا ای در دو قسمت تقسیم شده، یک منابع آلودگی ثابت است که به انگلیش پوینت سورس پولوشن میگه و دیگر منابع آلودگی متحرک یا غیر ثابت است نان پوینت سورس پولوشن رو میگه. ولی هر بخشان جدا جره چیز داره که یکشان اگر بگم منابع ثابت استخراج معدن، فابریکات تولیدی و صنعتی است، مراکز تصفیه تیل است، فابریکات برقی حرارتی است، دستگاه های مرکز گرمی است، ویلدینگ کاری و غیره است. و منابع غیر ثابتی است، این ترازو وسایل ترانسپورتی است، سرکه و کوچه های خامه است،
یعنی بخش بزرگی منابع برمیگرده به مردم عام، خود مردم باشنده های کابل. به نظر شما یا خود مردم یا کسایی که در معرض خطر قرار دارن به گونه مستقیم، خود از اینا کار کردن به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا، یعنی مسئولیت های شهروندی خود در این قبال ادا کردن؟ آقای چکزی؟
در یه جا موضوع به دو بخش برمیگردد. اول اگر از مردم پرسان بکنیم که شما در قسمت کوشش کنین، همکاری بکنین، اونا میده که ما ماش مکم است در خانه ما فامیل، اگر از بجای ازدغال و بجای چیزایی که محیط را خراب میسازه چیزای از برق استفاده کنیم، ما توانی از این نداریم که پیل برق ما تاویل کنیم، یا و از گاز استفاده کنیم، ما چیز نداریم که از او ماش مکم است و ما توانی از او قدرت از او نداریم. ولی باز هم مردم در قبال حفظ محیط زیست و در قبال جلوگیری از آلودگی هوا بسیار زیاد یک مسئولیت بزرگ داره در این قسمت. اگر بگوییم که مردم اگر کار بکنه در این بخش و تا جایی که میتونن، بعض نفر هست که توانایی از این داره که بجای ازغال تصفیه نکننده، و ازغال ما داریم دیجا بازم از استفاده میکنه ولی تصفیه نشده، ازغال استفاده کنه که تصفیه شده باشه و یک فیلتر که قیمتشان زیاد بلند هم نیست، یک منزل در منزل جور کده میتونه، یک پنج منزل جور کده میتونه، ولی یک فیلتر گرفتن نمیتونه. این برمیگرد به همکاری مردم که در قسمت همکاری بکنه و فیلتر نصب کنه، موتورشان که دود میکنه اما موتورشان حد اقل ترمیم بکنه. ما شهرها میبینیم، در سرکه ها میبینیم که اگر دفتر دیگر میریم طرفی سرک سیر کنیم یک رقم دود میباشه، اما قسمت سرک یک خط معلوم میشه که یک رقم آلوده معلوم میشه. باید ما میتونم که بگویم که مردم اگر همین موتورانه است، ترانسپورت همه است، در این قسمت همکاری نکنه چیز از جور نمیشه.
جناب دکتر صاحب، رابطه آلودگی هوا با ویروس کرونا چی میتونه باشه؟ شما پیشتر گفتن که مشکلات طرق تنفسی یکی از بیماری های است که میتونه آلودگی هوا ایجاد بکنه و یکی از علائم ویروس کرونا هم علائم وخیمش مشکلات طرق تنفسی است که بالاخره مریض میره به ونتیلاتور و به اکسیژن میگیره و در برخی موارد هم مریضا از بین میرن. رابطه ای دو با هم چی هستن؟
بله، طوری که ما بیشتر هم اشاره کردم سر از این موضوع، محیطی که دارنده هوای آلوده باشه در اونجا امراض تنفسی بیشتر میشه و کووید 19 یا مریضی کرونا یکی از امراض تنفسی است که این ویروس در محیطی که آلوده باشه، در محیطی که گرد و غبار، در محیطی که گاز اوزون و پارچه های دیزل، طوری که میمان شما گفتن که پارچه های دیزل و کسایی که موتورهای خود جور نمیکنه و یک دود را تولید میکنه که در ترکیب از این دود یک نوع از دیزل وجود داره و پارچه های دیزل موجود است و این پارچه های دیزل میتونه ویروس کرونا در این محیط بیشتر نمو بکنه، بیشتر سرایت کنه و بیشتر باعث انتقال شود. از این لحاظ رابطهشون رابطه مستقیم است و به هر اندازه که هوا آلوده میشه با مو اندازه سرایت و ویروس و کرونا بیشتر میشه و رابطه مستقیم داره.
و با رسیدن فصل سرما که آلودگی هوا بیشتر میشه، فکر میکنین که چقدر وضعیت وخیم خواهد شد دکتر صاحب؟ با توجه به اینکه فعلا ما در وضعیت خوب قرار داریم از نگاه آمار مبتلایان ویروس کرونا، آیا این واقعات افزایش پیدا خواهد کرد؟
بله، طوری که شما آگاهی دارین، تازه ترین سروی را که وزارت صحت‌عامه اعلام کردن یا فیصدی ارقامی که مریضی هایی که مصاب کرونا شده و بیشتر شده، یک اندازش مربوط میشه به مردم که مردم امو فاصله اجتماعی را مراعات نمیکنه، هوای کابل فوق العاده آلوده شده، هوا یک اندازه سرد شده و ویروس کرونا در هوای سرد انتقالش، سرایت انتشارش بیشتر شده. واقعیت مبتلا شدگان، کسایی که مصاب کووید 19 شده بیشتر شده و این یک رابطه دارن با هوای آلوده و رابطه دارن با هوایی که سرد میشه. از این لحاظ ما باید کوشش کنیم که هوای محیط ما را پاک نگه داریم و کسایی که مصاب ویروس کرونا میشه و باید در محیط آزاد گشت و گذار نکنه چون میتونه این ارقام بیشتر شود. طوری که شما آگاهی دارین، متاسفانه وزارت صحت عامه ارقامی را که ذکر میکنه او ارقام به نظر من حقیقت نداره چون او سروی وسیع ندارن و یک تحقیقی که در جرمنی صورت گرفته بود به اوجا گفتن که ممالکی که از لحاظ ارقام ضعف دارن امو ارقامی را که وزارت صحت عامه اعلان میکنه و باید ضرب ده شود و هر اندازه ای که او ارقام کووید 19 اعلان میکنه او باید ضرب ده شود. با مو اندازه تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده و
امروز آمار را که امروز داده وزارت صحت عامه از بین 405 آزمایش 58 مورد مثبت تشخیص شده، یعنی ضرب دک شوه که 580 میشه.
بلکل ما وقت در معاینه خانه خود مریضای ما را میبینیم، اکثر مریضای ما فیرن امی اعراض کووید 19 را داره. او نه از وزارت صحت عامه پیش ما مراجعه میکنه که چقدر مریضا در معاینه خانه دیده شده و نه اینقدر ظرفیت داره وزارت صحت عامه. امید دکترایی که در تمام افغانستان شما کدامشان معاینه خانه کدامشان یا کنترل میکنه میبینن که چقدر مریضایی که علائم کرونا رو داشته پیش از او مراجعه کرده. از این لحاظ نظر من این است که ارقام کووید 19 را که وزارت صحت عامه اعلان میکنه با بارها بالاتر از او است.
اما نسبت به ماهای قبلی مثل ماهای اپریل و می و جون وضعیت خوبتر شده، ای را باید بپذیریم جناب
مدیر. یک اندازه بهتر شده اما او قدر هم قناعت بخش نیست. همین مریضایی را که ما در معاینه خانه خود معاینه میکنیم فیصدیشان تقریبا در دو هفته باز دوباره رو به صعوده.
جناب اچکزای صاحب، در مورد آگاهی آمگب زدن، نهادهای مدنی یا نهادهایی که در بخش محیط زیست کار میکنن جدا از اداره حفاظت از محیط زیست، این نهادها چی مسئولیت های دارن که مردم آگاهی بتن و کدام راه ها بسیار آسان تر میتونه باشه به خاطر آگاهی آمه؟
بله، نهادهایی که در قبال مبارزه با آلودگی هوا فعالیت انجام میتن است که باید مثل شبکه رضاکاران محیط زیست باره که ما چند وقت قبل تقریبا 3 هفته میشه 3 هفته قبل یک برنامه بسکلرانی را برگزار کردیم در شهر کابل که هدف همین برنامه بسکلرانی بود که به جای موتور باید از بایسکل استفاده شوم. ما یک برنامه خیلی بزرگ داشتم که بیشتر از 200 نفر بچه و دختر از دو طبقه اشتراک داشتن و از دستاری که دارلمان از قصر دارلمان تا جمازنگ تحت شعار یک روز بدون موتور اموتور پیاده در بایسکل آمدیم. نهاده هایی که اصلا در قسمت میتونه که این فرهنگ را ترویج بکنه در افغانستان و کسایی که جمع میبینم دفترشان 100 متر دور از مسکونی که اونا زندگی میکنن میباشد بعضم در موتور میره و بجایده که در بایسکل بره و مشکلات امنیتی بکنه مشکل دیگر نداره خب بعضم از موتور استفاده میکنه بخاطر که عجایب و پیغور بسید برشان معلوم میشه که ما در بایسکل بشینم یا در بایسکل سوار شم. ولی ما فرهنگی را داشتم که امی فرهنگ به ترویج شده در افغانستان که از موتور استفاده نکنه بلکه از بایسکل استفاده کنه کوشش بکنن. هم به صحت مفید است و هم به جامعه مفید است و هم بیروبار ازدحام به سرک نمی باشه از او جلوگیری میشه و هم آلودگی هوا در قسمت زیاد مفید تمام میشه. و در قسمت دوم ما میبینیم نهادهای جامعه مدنی که در اینجا بعضی شهرک هست بعضی مکان ها هست که از مواد خام استفاده میکنه و بسیار منطقه را آلوده میسازه. در قسمت با جمعواری برای مثل اشهر و یک کمپین برگزار بکنه برای و با مشهرک هست و بگوید که ما مثل جز امی جامعه از شما تقاضا داریم و فرسان میکنیم و میخوایم که امی از چیزی که شما از تیرها هست مواد خام هر چیز که باشه از استفاده نکنیم بلکه فیلتر را در بلامنزل شما نصب کنین و بسته کنین. و در قسمت سرکه خامه که هست سرکه خامه خب مربوط شروالی شهرداری کابل میشه و پایدامه هست میشه که اونا شاید از نگاه بودجوی عملکرد خود را دست داره یا هر کم که باشه ولی فعلوی از اون موتورهایی که دود میکنه بعد جامعه مدنی اما موتورهایی که دود میکنه او را استاپ بکنه و چیز برشان بگوه که دیگه دیگه رفت آمد نکنید تا که موتور خود را جور نکنید. ما یک برنامه رو دست داریم که امروز ما ایران نهایی کردیم. البته برنامه است که ما که امرای شبکه رزه کرانی موتیزیز بیشتر از 50 نهاده های مختلف با ما پیوسته و امرای فعالیت میکنن موضوعات همی شبکه را گرفتن و ما یک نشست با امی نهادهایی که عضویت شبکه را در و نهادهایی که نداره ولی ما تشویقشان میکنیم که اگر جدا فعالیت میکنه اگر یک جا مرای ما فعالیت میکنه مثل ما واری بخیزه و در کابل در شهر کابل 22 ناحیه است. در 22 ناحیه میخوام یک سروی داشته باشم که در تمام ناحیه بلند منزله هست پارکای سنتی هست و حمام هست همچنان هم چیزی باشه که هوا را آلوده می‌سازه و را تشخیص بکنیم و اول تشخیص شوه بعد از او مسئولی امو بخشی امو پلن منزل است نانوهی است و یا هر چیز که باشه از او مسئولشان پیدا شوه و به مسئولشان یا اگه یامت برنامه گرفته شوه برایشان گفته شوه که از مواد خام استفاده نکنه از بجای از اینکه شما از مواد خام استفاده میکنین حتی فیلتر را نصب کنین در منزلتان و این یک برنامه است برنامه خیلی کنان سنریس دست داریم به این ترتیب نهاده مکلف هستن. البته این مسئولیتی تنها از نهاده نیست بلکه برمیگرد به هر فردی شهرون یک شوه
جناب اچکزای سبال اجازه بتیم که چند تماس شنونده ها را بگیریم از دکتر سیب و از شما حتما سوال های خود داشتن. شنونده های ما شماره های تلفون 0700-822-755 و 0799-20-3540 یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفون 0700-822-755 و 0799-20-3540 به این دو شماره تلفون میتونین زنگ بزنین نظریاتتان را و پیشنهاداتتان را برای کاهش آلودگی هوا مطرح بکنین و همچنان سوالاتی که از مهمانان ما دارین. همکار عزیز اگر تماس داریم وصل کنین. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله تماس شنانده ما قطع شد. تماسای شنونده ها را میگیریم. یک سه تماس را خود گرفتیم، 0700-822-755 و 0799-20-3540. خب تا ای که تماس ها میه با مهمان ما صحبت خود کردیم، همکار ما کوشش میکنم. سلام علیکم. تماس ها میایه اما دوباره قطع میشه. جناب دکتر صاحب، با رسیدن فصل سرما شما بیشتر گفتن که بیمارای که دچار مشکلات تنفسی میشن بیشتر میشه. آیا حالا که هنوزم به فصل سرما ما نرسیدیم و هنوزم وضعیت هوا خوب است، آیا در این روزا وضعیت قناعت بخش است یا رفته به طرف سیر سعودی بیمارایی که ناشی از آلودگی هوا است؟
بله، ما طوری که پیشترم به این موضوع اشاره کردم، ما سرویه تازی که این وزارت تقامه ایدان سایت های متبر انترنتی استفاده میکنیم و همون مجزه که بر معلومان خانیم مراجعه میکنم که به نشان میده که ما به طرف سعود روانه سیم، یعنی امراض طرق تنفسی افزایش یافته. اونا این گفتی نیست که تمامش کرونا داشته باشه، کووید 19 داشته باشه، بعضی اوقات بعضی امراض اصلی دیگه هست که دیگه فصل ایجاد میشه، مثلا ریزش هست. ریزش با کووید 19 این اعراض داره تقریبا.
اما در مورد تفکیکش چیگونه دکتر صاحبا میتونن تفکیک بکنن، یا ای که باید اکثریت مریضایی که مشکلات تنفسی یا ریزش میداشته باشن باید تست کرونا انجام شود؟
نه خیر، برای تمام مریضایی که ریزش برشان پیدا میشه یا مصاب گلوم دردی میشه یا مصاب سینه بغل میشه، برای تمامشان باید تست کرونا اجرا نشه. وقتی ما یک مرض تشخیص میکنیم، تشخیص تنها سر جفای مریض نمیشه، ما فیزیکی مریض میبینیم، معاینه فیزیکی میکنیم، تاریخچه دقیق مریض میگیریم و بعد از اون اگه ضرورت به معاینات بود بر مریضا معاینات توصیه میکنیم. یعنی یک مریضی که من برما میگه که من فار سالان دیدیم این سطح برما گروه دردی پیدا شده بود، ریزش پیدا شده بود و پیدن هم پیدا شده، مانای یزی است که این با فصل سال حساسیت کنه، وقتی فصل سال تغییر میکنه، هوا تغییر میکنه یا هوا آلوده میشه، دیگه تمام در ازی ریزش و یا بعضی امراض طرق تنفسی لیدرش پیدا میشه، مانای یزی است که کووید 19 نیست، کرونا نیست، یک مریضی دیگه طرق تنفسی. اما اگر مریضای ما سر و بسیار شدید داشته باشه، گلوم دردی داشته باشه و وقت گلوم دردیشون ما به ناهی گلومشون همی بینیم، ناهی گلوم کسایی که مصاب کووید 19 میشه و به شکل نقطوی سرخنگ دیده میشه به اصطلاح عام اگر بگویم، اما کسایی که التهاب های از سر امتانات طرق تنفسی دیگی ایجاد شده باشه و از فرق میکنه و به دیگه شکل دیده میشه، میتونه به شکل
دکتر صاحب. سوال اخیر را میخوایم از شما بپرسم، بعد از او با شما خداحافظی خواد کردیم، با چکزای صاحب ادامه خواد دادیم. از نگاه آمار مرگ یا وخامت وضعیت مریض، کرونا با بیماری هایی که ناشی از آلودگی هواست چی فرق داره؟ آیا مشکلی را که کرونا ایجاد میکنه را یک اساسیت فصلی یا سینه بغل هم میتونه ایجاد بکنه که مریض را از ناحیه 6 صدمه برسانه و به ونتیلاتور بکشانش یا بالاخره خدای نخواسته منجر به مرگش شوه؟
خب خدا فرق داره. آلودگی هوا یک عوامل تشدید کننده به افراد سرخ درد. طوری که ما پیشتر گفتم که ما یک مرضی را داریم به نام سی‌او‌پی‌دی یا مریضی است که سرخ تنفسی و پیپای ششها تنگ میشه، التهابی میشه. در این کم بر مریض این مشکل پیدا میشه. این یک عامل تشدید کننده است. عامل تشدید کنندهش یکیش آلودگی هوا. دیگهش میتونه گرد و غبار باشه، میتونه بعضی دواهای را که استفاده میکنه مریض ها میتونه این مشکل باشه.
اینه به اندازه کرونا کشنده نمیتونه باشه.
بله، اما برعکس کرونا سیرش به احتریت است و
دکتر صاحب صدای شما دمی آخر قطع شد. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، ممنونتان. جناب اچکزای صاحب، چرا با رسیدن فصل سرما وضعیت هوا یا محیط زیست یا هوا آلوده تر میشه؟ دلیلش چی است؟ فقط تغییری که میایی است که استفاده از زغال سنگ و بخاری و مرکز گرمی ها اضافه میشه، تنها همی میتونه عاملش باشه یا عامل دیگه هم داره؟
بله، عواملی دیگه هم داره. قسمی که در وقت زمستان، اول خود در کابل مردم اما به حساب احسایه برباز یاد می باشه، سرکا بند می باشه، ازدهای موتور می باشه در سرکای هم که ای باعث آلودگی هوا می شه. و دیگه یک طرحی کلی وجود نداره که فقط یک کمیسیون علی جلوگیری از آلودگی هوا جور شده که داراشن جنبی رئیس جمهور قرار داره، ولی اونم یک کار فعالیت فقط اونه در وقت زمستان معلوم شه، دیگه هیچ جلسات خود برگزار نمی کنه که چطور امو طرح ها و پلان های خود را در برابر جلوگیری یا کاهش آلودگی هوا این را چسب نصر شان کار بکنن. در قسمت تکنیکی اگر بگویم، در وقت زمستان وقتی که برف میشه، باران میشه، همی هوا که است، آلوده هوا یا قسم چیز ذرات داره که طرف اسمان بالا میره، ولی در مجموع از نگاه تخصصی و در وقت زمستان، امی وقتی که باران میشه، برف میشه و یا هم آسمان آلوده میشه، دو قسمت آلودگی از زمین بالا به آسمان نمیره که اوجا گم شوه یا به طرف دیگه انتقال شوه، بلکه پس پایین میره به طرف زمین. که این یک چالش کلانسی. و دیگه اگه بگویم در کابل، امی کابل مثل یک کاستوری جغرافیاشان مثل یک کاستواری جور شده که کوها کوار کده کابلنا، یعنی خیلی در یک حالتی است امی وضعیت جغرافیاشان اگه تشریح بکنیم که مثل یک کاستواری کوها است و در یک کاستواری چی شده جور شده. در قسمت بعض وقت که زمستان میشه، هوا آلوده میشه و این انتقالی نمی باشه، اما وقتی که دود باشه، اگر از هر چیزی که هوا را آلوده می‌سازد، این انتقالی نمی باشه، این در موجای یا در موجای خود استار می باشه. اینجا ما می‌بینیم که خشت‌وزی است در کابل در ساحات مختلف، از اونجا بس موجات هوا چیز می دود می هوا آلوده می‌سازد، یعنی همون انتقال است که به یک جای دیگه انتقال می‌کنه، مگر به هوا طرف بالا انتقال نمی‌کنه. این یک چالش کلان است که در وقت زمستان چیز میشه، یعنی با عمل واقع میشه.
در این قسمت مهربانی
در این قسمت اگر بگویم، اگر حکومت افغانستان و سازمان های بین المللی که همکاری در قسمت معتزی است، تغییر اقلیم و یا جلوگیری از آلودگی هوا میکنن، اینا باید برنامه های دوامدار داشته باشد، نه تنها در زمستان، بلکه در بهار، در هر سیزن و یا چیز باید برنامه های خود داشته باشند و تطبیق کنند. و باید یک اداره، اگر اداره ملی حفاظت محیط زیست باشه یا اداره دیگه جور میشه، باید اداره باشه که صلاحیت اجرایی داشته باشه. نه باید مثل که ما شاید پنج سال هستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست میرفت به شهرها، شهرک ها و همچنان پارک‌های صنعتی هم بلند منزل بسته می کردن، برایشون می گفتن، توصیه می دادن که چرا از این استفاده می کنیم، ولی تا تنهای در ملی فضات متخصص نمیرسه مسلک از را نداشتن. اینا یک پلان و چیز خود به وزارت داخله داده بودن، وزارت امور داخله دیگه قسمت هم نشانم کریم کردن و میرفتن شارک بسته میکردن. ولی متاسفانه بعد از یک روز، بعد از چند ساعت البته مشارک باز میشد باز. یعنی نه این قسم نه که مازم باید او را بسته نگاه کنه و یا هم فیلتر تصفیه کننده دود را نصف کنه. بغیر از او از امو مواد بعضی استفاده میکردن و نه فیلتر آوردن، شاید در 100% 20% آورده باشه و نگرانشان پس چیز کردن.
جناب اچکزیس، فرصت کمتر داریم. سوال اخیری که با توجه به وضعیت کرونا در جهان، مخصوصا در افغانستان، امسال که ما به طرف فصل سرما میریم، چقدر وضعیت متفاوت به سال قبل می باشه یا چقدر خطرناک و نگران کننده می تانه باشه برای شهروندان افغانستان، مخصوصا باشنده های کابل؟
این یک واقعیت بزرگ است که هوای آلودگی، آلودگی هوا در حالت افزایش است و هر سالی که ما میبینیم از سالی تیر سال اینده، یعنی این سال شاید از سال دیگه هوا آلوده باشد، به خاطر از اینکه هیچ کاری صورت نگرفت تا که ما بگم که از او چه شوم، این جلوگیری شوم از این آلودگی هوا. به این قسمت این سال یک خطرناک و چالش‌ترین سال است که از یک طرف کرونا است، از دیگه طرف هوا آلوده می باشد و در این قسمت کسایی که مشکلات تنفسی دارد، کسایی که سنشان بلند است و کسایی که کاربر را بیرون می کنند، این یک مشکل ترین و چالش ترین سال است. و در این قسمت ما تقاضای ما از دولت، تقاضای ما از جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی که هم کردی قسمت می کنند است که بعد اینا کمک همکاری بکنند و اینا دست بکار شوند، نشود که وقتی که اینا ضرر را ببینند باز دست بکار می شود. پیش از اینکه ضرر ببینند، بلکه امی ریسک منجمنت همی مگه که تک می دفعست، یعنی اول ما بگیریم. این یک ریسکی کلان به کشور ما است، خصوصا به شهروندان کابل ما است. باید حکومت، باید امن حفاظت متیز و باید نهادهایی که در قسمت کار می کنند اینا را دست به کار شوند. البته باید پیش و دست به کار می شدند، اما مشارکت را تصفیه می کنند، اجازه نمی دادند که کسی از طرح استفاده کنند. من از یک نشست تجربه داریم، پاس سال در اداره ملی حفاظت محیط زیست اونجا برگزار شد.
بسیار کوتاه البته، بفرمایید، وقت کم است.
هدایت خود رئیس جمهور بود که باید طرح کنه خریده شود، به یک جای دیگه انتقال شود که از او باز امی خشت‌پزی که میشه سنت پرست و دیگه جای حمام است و دیگه بلامزه هست چیز که باشه، باید از اون استفاده نکنن. ولی متاسفانه نشدم بود. بعد اینا دست به کار شوه، یا هم اموتر های کنه که است اونا را خریده شوه به یک جای دور، از یک جای پارکای سنتی که دور است از بشار است یا بباش است، اوجه استفاده شوه از اون. و در قسمتی که سرکاخ هم است یا موتور خراب است، خودی اداره ترافیک مارسه ترافیک داره مونه دست به کار شوه. فعلا نه ای که وقتی که ضرر رو ببینه باز دو وقت دست بکار میشه، باید موتور را جور بکنه. این ما دیروز شاید یک اجیسا هستم، یک موتور یک رکم دو، نه یک موتور، نه دو بود دامو دست خانه که طرف خانه میریم دفتر میبینیم که یک حالاتی میباشه.
بسیار زیاد تشکر جناب اچکزی صاحب، ممنونتان. عبدالهادی اچکزی رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست بودن با ما و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار از متخصصین داخله که در مورد وضعیت محیط زیست صحبت میکردن و گفتن که در کنار حکومت، مردم، مخصوصا جوانان و نهادهای جامعه مدنی، علمای دین، معارف میتونن نقش خوبی را داشته باشن برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و همچنان برای آگاهی دهی از اضرار آلودگی هوا. بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما و از شنونده های ما. حال در قسمت اخیر برنامه قرار داریم تا 10 دقیقه دیگه با آقای نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیا میانه، صحبت های خود داشتیم که آقای نسیمی یک ابتکار کردن که قرار است یک پوهنتون را در یکی از روستاهای ولایت پروان ایجاد بکنن. آقای نسیمی، خوش آمدین به برنامه مهربانی. در مورد این پوهنتون میشه صحبت های داشته باشین؟
بله، سلام بر شما جناب نصرت ارجمند، تشکر از دعوت شما در برنامه بسیار زیبا و وزین رادیو آزادی. خب آن چیزی که بسیار مهم است که افغانستان نیاز به یک انقلاب فرهنگی دارد. ما نمیتونیم که این روند گذار بدون یک تحول فرهنگی که او عبارت است روشن ساختن از خان مردم، ارائه خدمات آموزشی مؤثر بر جامعه نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاهای کشور، من فکر نمیکنم که ما بتونیم دستاوردهای کلانتر و وسیع‌تر در ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی در افغانستان داشته باشیم. بنابراین انجمن افغانستان آسیای میانه، طوری که شما هم یکی از همکاران ما در گذشته ها بودین، من از همکاری شما قلبا حمایت میکنم، استقبال میکنم و تشکری میکنم. به عنوان یک نهاد غیر دولتی که 20 سال قبل در کشور بریتانیا تأسیس شده، تلاش های زیادی را انجام دادن تا حداقل یک قسمتی اونمو دردهایی را که مردم به او مواجه هستن بالای مرهم بگذاره و برای جوانا زمینه و فرصت فعالیت های مدنی و اجتماعی و فرهنگی و مشوره دهی را برشان فراهم بسازه. بعد از اینکه ما در 6 ماه اخیر تعدادی از دفاتر انجمن در بعضی ولایت های افغانستان افتتاح کردیم، متوجه شدیم که در پهلوی فعالیت های مدنی و اینمی فعالیت های که انجمن افغانستان از طریق دفاتر خود در لندن و در افغانستان انجام میده، نیاز به ایجاد یا تاسیس یا راه اندازی یک پوهنتون یا دانشگاه در کشور نیست احساس میشه. به ویژه مناطقی که در 20 سال اخیر مورد توجه دولت مرکزی نبوده و مردم از او در بخش‌های مختلف متاسفانه محروم بودند، و ما به این اساس تصمیم گرفتیم که در منطقه غوربند که مربوط به ولایت پروان میشه، یکی از بزرگترین ولسوالی های افغانستان یا بزرگترین ولسوالی در پروان میباشه، در اونجا یک دانشگاه را ایجاد بکنیم که در آینده جوانانی که مربوط به خود منطقه غوربند میشه و میخصوم در ولسوالی های همجوار زی و ولایت پروان و بعضی ولایت همجوار دیگه بتوانند از اون سهولت ها و فرصت های آموزشی از این دانشگاه مستفید شوند یا استفاده بکنند. دیگه خب امیدوار هستیم ما به سوال شما تانسته باشیم جواب را کنیم. هدف از تأسیس دانشگاه در شهر غوربند،
در مورد خود همی پوانتون معلومات بتین که این پوانتون چند مدت را در بر خواهد گرفت، چه وقت ساخته خواهد شد، ای پوانتون با کسایی که درس میخوانند او رایگان خواهد بود، چگونه محصلین جذب خواهد شدن، آیا سند از وزارت تحصیلات عالی جواز ساختن ای پوانتون را گرفتین، پوانتون انتفاعی است غیر انتفاعی است، چگونه است مهربانی؟
خب در مرحله اول آنوس کدام کشوری کدام دونری ای پوانتون یا ای دانشگاه تمویل نکرده و کدام حمایت مالی را نه از دولت افغانستان و نه از دولت های خارجی دارد. اما در دراز مدت بدون شک ما نیاز به حمایت دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی داریم که این در ثبات فعالیت های آموزشیش کمک بکنند. ما تلاش میکنیم که دوره های آموزشی در این دانشگاه رایگان و مفت باشه برای جوانان، و همچنان تلاش میکنیم که متد درسی که بسیار مهم است، یکی از مشکلاتی که بسیار کلانه که دامنگیر جامعه افغانستان میشه، تاسیس یا راه اندازی دانشگاه های غیر مسلکی است متاسفانه توسط کسانی که در اونجا خودشان از ظرفیت ها و مهارت های مناسب برخوردار نیستن و از امکانات اقتصادی که داشتن دانشگاه های خصوصی ایجاد کردن و از این طریق اونا صاحب یک مقدار پول میشن، یعنی بیشتر جنبه تجارتی داشتن دانشگاه های خصوصی در افغانستان تا جنبه حمایت مؤثر و درست معنوی. الان آن چیزی که مربوط به این دانشگاه میشه، کوشش میکنیم که این دانشگاه را دارای استانداردهای بسیار خوب بین المللی بسازیم و ما مطمئن هستم که بخیر صلح و آرامش هم در کشور آمدنی است و در رقابت بسیار خوب با دانشگاه کابل قرار بتیم. ما تا کوشش شود که از او که هم مؤثرتر و خوبتر و بهتر فضای درسی را در اونجا مساعد بسازیم. دیگر خب این که چند سال دوام میکنه هنوز مشخص معلوم نیست. ما میدونستیم که حداقل تا 3 سال این پروژه تکمیل شود و در ضمن در قسمت استخدام معلمین کارهایی را آغاز کردیم که کدام کاتگوری یا کدام قسم کدام مردم ها میتونن که در اونجا به عنوان یک آموزگار یک استاد در اونجا درس ها را تدریس بکنه و همین قسم کتاب هایی که باید از اونجا تدریس شود کوشش میکنیم یک مقدار مواد هایی که به زبان های خارجی هست ترجمه شود و همین که از استانداردهای بلدلی صحبت میکنیم بعضی مواد هایی که در داخل افغانستان از او استفاده میشه هنوز هم بر اساس دیدگاه های جوانانی که مصروف درس هستن از استاندارد بین‌المللی برخوردار نیستن. مثلا فاکولته حقوق در افغانستان معمولا بیشتر روی اساسات مذهبی استوار میره تا اساسات علومو نورهای بین‌المللی. که بدون شک ما میفهمیم که افغانستان یک جامعه سنتی است، رسوم و عنانات و ارزش های اسلامی مردم باید احترام شود، ولی در پهلوی بعضی مواردی است که آدم نمیتونه همیشه اتکا کنه بر مسائل مذهبی، چیزی که بسیار مهم است بر یک جامعه مانند افغانستان که در مرحله گذار قرار داره. او است که ما
جناب دکتر صاحب درباره خود پوانتون بیشتر اگه بگوین که زمینی پوانتون از طرف کی بر شما داده شده، زمینش خریدین یا نه و چند صنف خود داشتی پوانتون، چقدر گنجایش چقدر موصل را خود داشت؟
خب زمین 15 جریب است، اما قسمی که به شما معلوم است قیمت های زمین ها نسبت به مرکز در اطراف ارزان تر می باشه. ما تلاش میکنیم که 15 جریب زمین کلش خریداری بکنیم و سنفام بستگی داره به تعداد دیپارتمان ها. اگر ما شما در اونجا مشخص روی یک تخصص کار کنیم خب میشه تمام صنف ها مربوط به فاکولته حقوق شود. اگر خواسته باشیم که روی بخش طبی بسازیم میشه که تنها پوانتون یا دانشگاه رو به نام دانشگاه طب یاد کنیم. هنوز در او مرحله هنوز فیصله نهایی نشده که ما از این چه قسم استفاده بکنیم. در زمانی که تهداب گذاری شد بخیر بعد از
اون اما سوال اخیر را میخوایم مطرح بکنم. نسیمی سه فرصت برنامه کمتر مانده، چرا شما برای ساختن این پوانتون شما با غوربند را انتخاب کردین؟ چرا جاهای دیگر انتخاب نکردین و آیا پلان دارین که در آینده ها شما در جاهای دیگه هم چنین ابتکار بکنین از طرف انجمن افغانستان و آسیای میانه که شما در اصل هستین در مناطق در روستاهای دیگی از ولایت افغانستان هم شما پوانتون بسازین؟ سوال اخیر است در حد ده 1.5 دقیقه اگر پاسخ بتر مهربانی.
خب بدون شک آرزو داریم که تعداد از این مراکز آموزشی در سایر ولایات کشور راه اندازی شود، زیادتر شود، بیشتر شود. چون در آغاز صحبت خود ما به شما خدمت شما عرض کردیم که افغانستان در مرحله گذار است و نیاز به یک تحول بسیار بزرگ فرهنگی دارد که مردم باید از ما بیدار بسازیم. اما آن چیزی که فعلا اتفاق میفتد، بازم در جریان صحبت های خود به او مسئله مشوره کردم که غوربند یکی از بزرگترین ولسوالی های ولایت پروان است که در 20 سال اخیر از طرف دولت مرکزی متاسفانه در اونجا توجه نچندانی در بازسازی و مسائل دیگه اقتصادی و همچنان مسائل امنیتی و قضیات توجه نشده. ما امیدوار هستیم که از طریق راه اندازی همچون پروژه ها و برنامه ها ما بتونیم که حداقل درهایی که مردم به او مواجه بودن کاهش ببخشیم و پروسه صلح را قویتر و مستحکمتر و خوبتر بسازیم. صلح بدون مشارکت مردم غیر ممکن است. بدون روشنگرایی و بدون آگاهی بر جامعه غیر ممکن است که شما در یک جامعه صلح تامین بسازید. با راه اندازی همچون برنامه های حیاتی و بسیار مهم، بدون شک صلح هم در اون منطقه آمدنی خواهد بود. تشکر بسیار زیاد جناب نصر ترجمان.
بسیار زیاد تشکر جناب نسیمی صاحب، ممنونتان. دکتر نورالحق نسیمی رئیس انجمن افغانستان و آسیا میانه بودند که با ما صحبت داشتن. آقای نسیمی قرار است که یک پوهنتون را در محوطه 15 جریب زمین در یکی از روستاهای ولسوالی غوربند ولایت پروان بسازند و گفتند که حدود 3 سال را ساختن پوهنتون در بر خواهد گرفت و حق اولویت گفتن حق اول برای کسای دادن میشه که از باشندگان خود غوربند یا خود ولایت پروان هستن. تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز. تا این لحظات برنامه ما رسیدیم در قسمت پایانی برنامه. تا برنامه بعدی و هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.